اخلاق خوش انقدر مهمه که اگه طرف کافر هم باشه خدا بهش محبت میکنه.
این اتفاق زیاد افتاده بود در مدینه، در مکه، که در قرآن هم ملاک داره که بت‌پرست، مسیحی، یهودی، مسافر غیر عرب با دیدن اخلاق پیغمبر اومد مسلمون شد. چیزی هم از قرآن براش خونده نشد، از احکام اسلام هم چیزی نشد، فقط رفتار پیغمبر، برخورد پیغمبر، طرز حرف زدن پیغمبر، روش پیغمبر سبب مسلمون شدن کافر، مشرک، یهودی و مسلمان.
نقاط مثبت همسراتون رو ببینید، نقاط مثبت بچه ها رو ببینید. اگه کار زیر مجموعه تربیتی و مدیریتی دارید، نقاط مثبت همکاراتون، زیر مجموعه خودتون، زیر مجموعه تبلیغیتون رو بزرگ بکنید.
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای همه شما پیغمبر سرمشق نیکی. یعنی شما رفتار و کردارتون با همه، با زنتون، با بچهتون، با رفیقتون، با همسایتون، با مردم محل، مثل پیغمبر باشید. یعنی یه نیروی جاذبه باشید برای اسلام، برای خدا. شما رو ببینن از پیغمبر خوششون بیاد، از ائمه خوششون بیاد، از اسلام لذت ببرن.
پیامبر دو تا از کفار رو که تو جنگ اسیر کرده بودن دستور داد اینا رو اعدام بکنن. بعد جبرئیل علیه السلام آمد خدمت حضرت، عرض کرد آقا خداوند سلام به شما، فرمود که فلانی رو نکشید، چون این آدم تو خونش خیلی، یعنی کلا با مردم و خونه خیلی آدم خوش اخلاقی، حالا کافره و جنگیده هیچ، ولی آدم خوش اخلاقی، خدا دوستش داره. گفته به حرمت خوش اخلاقیش پیامبر اینو نکش. اینا گفت خب برای چی منو اعدام نکردید؟ گفت چون خداوند خبر داده که تو آدم خوش اخلاقی هستی. گفت هیچ کس از رفتار من خبر نداره، پس معلوم تو واقعا پیغمبری. ایمان آورد، یعنی یه دونه اخلاق خوشش کمکش کرد به ایمان.
بسیار روایت پرقیمتیه از امام شاشه. بدون زبان مردم رو به اسلام دعوت کرد، بدون حرف زدن، بدون گفتار، با رفتارتون، با عملتون، با اخلاقتون.
اگه یک کسی با یک اسم الله، یه اسم الله از دنیا بره، شقاوت و عذاب کلی نجات پیدا میکنه. ممکنه یه جایی توی جایی مشکلاتی داشته باشه، گیرایی داشته باشه، ولی چون اسم الله داره نجات پیدا میکنه. کفار هم اگر اسم الله داشته باشن خدا بهشون توجه ویژه میکنه. اسم الله انقدر مهمه، اخلاق خوش انقدر مهمه که اگه طرف کافر هم باشه خدا بهش محبت میکنه. خدا میفهمد من یه جوان سخاوتمند رو، در حدیث داریم خدا من یک جوان سخاوتمند کافر رو بیشتر دوست داره. ببین دوست داشتنه ها، یعنی به خدا بیشتر نزدیکه تا یه مؤمنه که عمری عبادت کرده ولی آدم خسیسیه، آدم بخیلیه. این از خدا خیلی دوره، با اینکه مؤمنم هست. پیامبر دو تا از کفار رو که تو جنگ اسیر کرده بودن دستور داد اینا رو اعدام بکنن. بعد جبرئیل علیه السلام آمد خدمت حضرت، عرض کرد آقا خداوند سلام به شما و فرمود که فلانی رو نکشید، چون این آدم تو خونش خیلی، یعنی کلا با مردم و خونه خیلی آدم خوش اخلاقی، حالا کافره و جنگیده هیچ، ولی آدم خوش اخلاقی، خدا دوستش داره. گفته به حرمت خوش اخلاقیش پیامبر اینو نکش. اینم گفت خب برای چی منو اعدام نکردید؟ گفت چون خداوند خبر داده که تو آدم خوش اخلاقی هستی. گفت هیچ کس از رفتار من خبر نداره، پس معلوم تو واقعا پیغمبری. ایمان آورد، یعنی یه دونه اخلاق خوشش باعث کمکش کرد به ایمان. بارها شده یه آدمی یه صفت، یه جوانمردی، یه لوتیگری خاصی داشته، نه اهل نماز بوده، نه اهل دین بوده، نه اهل خدا بوده، ولی اون یه دونه صفت که تو رأسشون اگه من بخوام بگم چی از همه قشنگتره، ادب از همه قشنگتره. ادب یه ادب داشته، یه مرام داشته، همون یه مرام نجاتش داده و باعث شده ایمانم بیاره. خدا بهش ایمانم داده، یعنی از ته جهنم اینو برده بالاترین درجات بهش، نجاتش داده. یه مرام خوب، یه اخلاق خوب توی یه کسی باشه، همون آدم باید پرورشش بده. اونایی که مبلغن، اونایی که کار تبلیغی میخوان انجام بدن، اونایی که با زیر مجموعه تربیتی سر و کار دارن، معلم هستن، مبلغ هستن، باید توی مخاطبین خودشون دنبال ضعف و عیبا نباشن. عیبا و ضعفای مخاطبین اونا اذیت نباید بکنه. یه مبلغ اگر به عیبای خودش نگاه بکنه، دیگه با عیبای کسی کار نداره اصلا. یه معلم، یه استاد اگر به ضعفای خودش توجه کنه، دیگه ضعفای دیگر رو اذیتش اصلا نمیکنه، مگر خیلی آدم خودشیفته ای باشه. امکان نداره یه نفر مشغول عیبای خودش باشه، عیبای دیگر آزارش بده. ما انقدر ما خودمون گرفتاری داریم، انقدر عیب داریم، هر وقت میخواد از دست یه نفر گله بکنی، خدای نکرده یه نفر نفرین بکنی، خدای نکرده با یه نفر قهر بکنی، یه نفر رو ساقطش بکنی، اول فکر کن ببین شاید خودت هم از این روحیات داشته باشی، تو خودت هم یه چیزایی باشه، یه ذره فشار بیار به خودت، یه ذره فکر بکن ببین شاید داشته باشه آدم، بعدم اصلا شاید نداشته باشی تو. خب لطف خدا بوده تو نداشتی، اونم اگه اندازه تو شاید قضا میخورد، اونم این عیبا رو نداشت. بابا اینم اگه چیزایی که من، کلاسایی که من رفتم، استادایی که من دیدم، کتابایی که من خوندم، درسایی که من خوندم، محیطی که من داشتم، رفیقایی که من داشتم، خانواده‌ای که من داشتم، اگه اینا رو اینم داشت شاید از من الان چی بود؟ بهتر بود. بنابراین هی مردمو نبریمشون زیر سوالو بزنیم تو سرشون. یه پدر اگه بخواد بچه‌هاشو تربیت بکنه، باید دست بذاره روی نقاط مثبت فرزندانش، اونها رو بزرگ کنه، به چشم اونها هم بیاره تا قوی بشه این بچه. وقتی که تثبیت شد، همه این باعث میشه نجات پیدا کنه در نزد خداوند تعالی. خود خدا که بیشتر از تو بچه تو دوست داره، که اهل بیت علیهم السلام قبل از این بچه تو بچه تو باشه، بچه اهل بیت هستن. اینقدر که تو عاطفه داری نسبت به بچت، اهل بیت میلیاردها برابرش عاطفه دارن نسبت به بچه تو. بنابراین قطعا اونا بیشتر حواسشون به آخرت بچه تو هست، به سعادت بچه تو هستش. نقاط مثبت رو ببینیم. تا داماده میخواد به یه جا خواستگاهی بیره، مثلا برادرزنه باش لذت، تا آخر عمر کینه برادرزنه تو دل داره. هم خواهرزنه باش بده، تا آخر عمر کینه خواهرزنه رو داره. مادرزن، کینه پدرزن. با این چه اخلاقی؟ مگه ما کی هستیم که یه کسی با ما مخالفت کرد، از ما بدش اومد، بگیم آدم بدیه؟ شاید واقعا ما انقدر مشکل داریم. ها شاید اون شامش قوی تر از خود ماست. برو باش رفیق، شما دعوتش کن، همون با جنابی که میزنه اونو دعوتش کن. با همون مادر زنت که الان سازگار نیست، با اون رفیق شو. برو بهش سر بزن، برو باش غلامی کن، برو نوکری پدر زنت کن. نوکری انسان حق گردنش داره. یه عروس بره واقعا خدمت بکنه به مادر شوهرش، پدر شوهرش، دوست بشه. نقاط مثبت همسراتون رو ببینید، نقاط مثبت بچه ها رو ببینید. اگه کار زیر مجموعه تربیتی و مدیریتی دارید، نقاط مثبت همکاراتون، زیر مجموعه خودتون، مجموعه تبلیغیتون رو بزرگ بکنید، احترام بذارید بهش، بزرگ بکنید، بهش هم بگید. خلق خیلی مهمه، نجات میده انسان رو، نجات میده انسان رو. یه فرمایش از نبی اکرم هست، میفرماید نفس ملول میشه، زود خسته ممکنه بشه. اول از این عبادت و کار خیر رو تحمیل نکنید به خودتون. نفس سه تا مرحله داره، من این سه تا مرحله رو بگم، خیلی مهمه توی برخورد با خودتون. یه موقع است نفس اقبال داره، اقبال یعنی میل داره، میگه این میل داره، کار خیر بذار گردنش، اعمال خیر بذار گردنش، عبادت بذار گردنش، ازش کار بکش تا وقتی که اشتیاق داره، اما نذار سیرشه زده بشه. این حالت اقبال بهش میگن. یه حالت داره ادباره، اقبال یعنی رو کردن، ادبار یعنی پشت کردن. نفس اصلا حاضر نیست به هیچ وجه الان عملی رو انجام بده. اون حالت ادبار وقتی آمد، میگن فقط واجبات رو انجام بده، بهش چیزی رو تحمیل نکن. اگه الان حسش نیست، خسته است، دیشب بیخوابی کشیده، نمیدونم بیدار بوده، به هر دلیلی این الان بیداری کشیده، یه از توقع داشته باشه حالا این نماز شب بخونه، نمیدونم اذان اقامه بگه، بعد نمیدونم تعقیبات بخونه، بعد چیکار بکنه، واقعا نفس الان دیگه حسش رو نداره. واقعا یه زمانی پیش میاد قلب ادبار داره، میگه اونجا بیشتر از واجب از نفست نخوا، کلا مستحبات ساقط، فقط همون حد واجبش ازش بخوا، بیشتر بهش تحمیل نکن. ولی واجب باید باشه، چه اقبال داشته باشه چه ادبار واجب ازش بخواید. چون اگه کسی تو ادبار واجب انجام نده، نفس دیگه فرار میشه، دیگه راحت هم به عمل نمیده. پس ادبار یادتون باشه. نسبت بچه هاتون هم همینطور، بچه ها خیلی ظریف هستن. ببینید بچه ها اقبال و ادبارشون از ما ضعیف تره. بچه گونه است دیگه، همونطور که تمامشون بچه گونه است، ایمارشون هم همینجوری است. مواظب اقبال و ادبار بچه ها باشید. از بچه ها توقع نداشته باشید مثل ماها فکر کنن، مثل ماها انجام بدن. در حجاب، در نمیدونم لباس پوشیدن، در واجبات، در این افراطی است که خیلی وقتا مذهبی ها میکنن و به بچه هاشون فشار میارن. خب نوعاً هم اینا بعد از یه مدت فراری میشن و بعد یه جاهای تلافی های وحشتناک میکنن، از انتقام های عجیب غریب و بابننه هاشون میگیرن. همونطور که ما مثلا مارمزون از دست خدا عصبانی هستیم، سر سفره های مارمزون انتقام میگیریم از خدا. کوچیک ها هم اینجوری میشن. کوچیک ها وقتی شما هی بهش فشار بیاری فشار بیاری، ما که خدا ازش انتقام میگیریم، جبران میکنیم. حالا اون که ما دیگه بابننه هستیم دیگه، حالا مواظب باشیم یه موقعی چیزی تحمیل نکنیم. بله در حدیث داریم شما زودتر از تکلیف بچه ها رو وادار کنید به نماز، به عبادت، چون به سن تکلیف رسن مقاومت میکنن. حتما باید بچه رو زودتر از تکلیفش، چه حجاب چه نماز، بهش دستور داد. واقعا در نماز، در حجاب، در روزه، قبل از سن تکلیف یه مقداری. حضرت میگه ما از 5 سالگی شروع میکنیم در مورد بچه هامون. شماها نمیخواد این کارو بکنید. شماها اگه مثلا قراره بچه 9 ساله بالغ شه، از 7 سالگی یواش یواش شروع کنید کار رو. اگه قراره مثلا 15 سالگی باشه، دیگه از 13 سالگی 10 سالگی شروع کنید یواش یواش این بچه یه حسی بگیره. ولی خیلی آدم گیر نده ادبار ایجاد بکنه. حال کاری نداریم، حاشیه نریم. یه حالت هست که از همه حالت‌ها خطرناکه، خیلی خطرناکه، حالت خنثاست. در حالت خونسا انسان حالتی داره که نه ایمان داره نه بی ایمانه، یعنی ول قلبش. میدونید این حضرت میفهمد دل گاهی وقتا مثل یه پارچه پوسیده است. دل مثل یه پارچه پوسیده است، کهنه است. این حالت اقبال نداره، ادبار هم نداره، اما ول این وسط خونساست. خیلی خطرناکه. بیشتر کسایی که یه دفعه ضربه میشن، یه دفعه تو میگه این آدم اصلا من توقع نداشتم این یه دفعه همچین کاری از سر بزنه، این شیطون وایساده تو حالت خونسا تا این برسه به حالت خونسا اونجا بهش حمله کرده. در روایت داریم وقتی که بهتون حالت خونسا دست میده، خودتون بترسید، زود بدوید طرف یکی از خاطره. این چون نه ادبار داره، بعدش نمیاد از ایمان، اما نه از ایمان نه از حالت خونساست، وسط وایساده. هر که زودتر به این حمله کنه، اونو میتونه چیکار کنه؟ میتونه بگیردش، تصرف بکنه. لذا میگه وقتی حالت اینجوری دارید، زود برید سمت ایمان. خودتون رو هول بدید به سمت چی؟ هول بده خودتون. لذا حضرت یه موقعی بعضی از اصحاب چقدر قشنگ سلام الله، اونش این حالتو نداشتن، ببین چقدر قشنگ این نقش رو بازی میکنه. حضرت نشسته به یکی از اصحابش میگه فلانی بیا منو نصیحت کن. آقا من تو رو نصیحت بکنم؟ امام معصوم رو؟ بله تو نصیحت کن. این با امام حرف میزنه. زود خود رو بر پیش یه بزرگی برسونه، کسی نصیحتت کنه، یه کلاسی برو موعظه بشی، یه حرمی بره انسان، یه قرائت قرآنی بکنه، بشینه تسبیحی بگه، یه ذکری بگه، یه نواری رو، یه سیدی رو، یه فیلمی رو، یه چیزی رو که میتونه بهش حس بده، حس قشنگ بهش بده، را بندازه قلبشو. من گاهی وقت دیدم عزیزان میرن، آدم های فاضلی هستن، تو مراسم ختم نشستن، مراسم چهلومه، نمیدونم هفته کسیه، یه روحانی که ممکن است یک دهم اینا هم سواد نداشته باشه موعظه میکنه، حرف میزنه، این پاشو میره. آقا بشین به خدا قسم، این موعظه که داره این میکنه، ولو تو بدونی، یه کاری با قلبت میکنه. گوش بکنه انسان، از شاگرد خودش، از بچه خودش هم بشنوه. این سه حالت رو دقت کنید. حضرت میفرماید نفس ملوله، یه زمانی پیش میاد قلب ادبار داره، میگه اونجا بیشتر از واجب از نفست نخواه،
بیشتر از واجب از نفست نخواه.
بعد میگه که فلینظر من العبادت ما یوتیق، تو عبادت ها اونی که اشتیاقی و شوقی و اقبالی هست اونو انتخاب کن. نگو مثلا این فلان کس مثلا شب قدر 1000 مرتبه سوره انا انزلنا میخونه منم بشینم، اما الان حسشو ندارم، 10 تاشم نمیتونم بخونم، الان من بشینم یه ذکر بگم خیلی بهتر استش. خدا اینو دوست داره که تو با شوق باهاش حرف بزنی، با کراهت حرف نزنی باهاش، همونی که الان حسشو داری همونو بگیر. اصلا گاهی وقتا انسان میدونید یه موقعی نمیخواد بشینه حرفای گنده به خدا بزنه، انقدر حالش یه جوریه، دوست داره فقط به خدا بگه خدای من معصیت کردم. یکی از اسمای قشنگی که خیلی تو همه حال به آدم میچسبه بشینه مدت بگه یا اله العاصین، ای خدای معصیت کارا، تو تو بالاخره فقط اله مؤمنین که نیستی، تو اله گناهکارا هم هستی. تا اونجا که دلش همچین به یه آرامش برسه، به یه ثباتی برسه، اشکی ازش بیاد، یا اله لاسین، یا اله لاسین، به دادن برس خدایا. با پررویی و تقوا و با ایمان و اینا پا نشین بریم اونجا. کاری که هور میکنه، هور میاد چکماشو میذاره گردنش، دستاشو میبنده پاشو میفشه امام حسین، من هیچ چیز دیگه ندارم، مجرم مقصر پاشونم اومدم اینجا. خیلی خوبه انسان یه موقعی باید بگه لا عمل کنه نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خدایا کاملا دست خالی، کاملا بدبخت اومدم، یعنی هیچ خالی خالی اومدم، اصلا چیزی ندارم که بخوام بهت بگم تو به واسطه اون چیز به من رحم بکنی. اگرم یه چیزی آوردم، یه عالم گناه آوردم، یه عالم مریضی آوردم، به من رحم بکنی. بالاخره طبیب هر چقدر ببینه بدحالی مریضا بیشتر دلش میسوزه، بیشتر توجه میکنه. لذا انسان یه موقعی باید به خدا بگه یا طبیب یا طبیب یا طبیب، بدحالتر از من دیگه وجود نداره. میلتونو بگیرید، ببینید چه میلی دارید. وقتی شوق بود، میل بود، مداومت هم پیدا کردی، میشه رفاقت، میشه اسم، واقع اتفاقای قشنگی میفته. بعد حالا حضرت میفرماد فان احب الاعمال الی الله ما دیم علی، محبوب ترین کارها نزد خدا این هستش که تو مداومت داشته باشی و انقله هر چند کم باشه. چرا؟ وقتی مداومت شد اسم الله ازش در میاد، از عمل تبدیل به چی میشه؟ به دارایی تبدیل میشه، خلق میشه،